بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی بزرگواران. تشکر میکنم از مسئولین کتابخونه و موزه ملک این امکانو فراهم کردن و ضمن تبریک عید مبعث خدمت همه هموطنان مسلمونمون و همه دوستان، بس که قراره که بنده در خدمتون باشم، بس کتابهای مقدس به عنوان میراث جاویدان هست. من از دیدگاه یهودیت خدمتون بیان میکنم و از نظر سایر دوستان هم بهره مند میشیم. طبق دیدگاه یهودیت، خب در تورات مقدس نوبت حضرت موسی کلیم الله مجموعا به 613 فرمان تقسیم میشه. شامل 248 فرمان امر فریضه هست و 365 نواهی هست. آخرین فرمان از این مجموعه 613 فرمان، همونطور که در سفر تثنیه فصل 31 آیه 9 وجود داره، دستوریست مبنی بر کتابت تورات که هر فرد یهودی موظف هست که نسخه از تورات رو در اختیار داشته باشه. اونجا می فرماد که و تا کیتو لاخم به تشیرا از اود و حالا بنویسید برای خودتان این سرود را. و ادامه آیه که اونجا تاکید بر این امر داره، به همین خاطر از همون زمان حضرت موسی کلیم الله تقریبا 3350 سال پیش، 63 قرن، کتابت تورات به عنوان کتاب مقدس شروع میشه. ابتدا هر فرد این کار را انجام میداده از روی نسخی که حضرت موسی در اختیار بنی اسرائیل قرار داده بوده. همونطور که در باز سفر تثنیه فصل 30 آیه 9 اشاره میشه، حضرت موسی کلیم الله قبل از وفاتش 13 نسخه که اون موقع حالا روی پوست حیوان علارگوش نوشته میشه، در واقع 13 تومار از تورات رو مینویسه، یکی رو به عنوان شاهد در کنار صندوق عهد قرار میده و 12 تا رو هر یک رو به یکی از 12 اسوات بنی اسرائیل میده، که دستور کتابت تورات در واقع رونویسی از همون نسخه اصلی هست. این از اون زمان تا به امروز ادامه داشته. بعدا در طی تاریخ افرادی به عنوان کاتب، به عنوان یه شغل خاص پیدا میشه که حالا ضمن خوشنویسی و زیبایی و رعایت اصول دینی برای کتابت تورات، تورات رو بنویسن و در اختیار افراد قرار بدن. هرچند که بعدا حالا با پیدایش صنعت چاپ این شیوه کتابت کم رنگ‌تر شده، دیالا هر کسی با نسخه چاپی اون رو در اختیار داره، اما هنوز هم که تا به امروز اون نسخه های تومارای تورات به صورت همون سنتی نوشته شدن روی پوست حیوان علارگوش که معمولا پوست گاو یا گوسفند و تک و توک پوست آهو هست با مرکب خاص و قلم نی، در خود کنیسه ها حداقل هر کنیسایی یک تومار یا چند تومار از این تومارهای تورات وجود داره. اما در کنار نوشتن و ثبت اون کارا زمینه مطالعه و یادگیری هست، حفظ این تومارها هم اهمیت خاص داشته به خاطر تقدسی که حالا هر دینی برای کتاب مقدس خودش قائل هست. و باز فرمان دیگه از تورات مقدس هست که در سفر تثنیه فصل 12 آیه 3 و 4، آیه 3 در ارتباط با از بین بردن بت و مظاهر بت پرستی صحبت میکنه و ایبت متشمام نام های اونها رو از بین ببرید، نام اونها رو ذکر نکنید. و در آیه 4 آیه بعدی میفرماد که لو تعصون کن لدنا الوهیم، این گونه نسبت به خدای خالق خودتان رفتار نکنید. به همین خاطر اسماء الهی که حالا در یهودیت اون نام چهار حرفی به شکل از حروف یا، حرف ه، حرف وا و حرف ه که تقدس خاصی داره و حتی به روال معمول ما خود کلمیان اون رو به زبون نمیاریم مگر شرایط خاصی براش هست، در کنار این اسم اصلی که وجود داره شیش کنیه دیگه هم وجود داره که اینها به عنوان اسماء مقدس محسوب میشن و حفظ و رعایت و حرمت اونها و هر یهودی واجب است. این مشابهش خب در سایر ادیان دیگه هم وجود داره، همین گونه است که ببینید امروز حتی مثلا الله می نویسیم بنویسه خط فاصله می زنیم که مبادا این نامه زیر دست و پا بیفته، خدا می نویسیم یا نقطه خیر رو نمی زنن، یا بین دال و الف یه خط فاصله میذاره، حتی تو به هر زبانی باشه. این قداست و اهمیتی است که برای نام خدا در نظر گرفته میشه، و چون کتب مقدس در بردارنده اسامی الهی هست و از دیدگاه عرفان یهود اگر نگاه بکنید کل کتاب مقدس در واقع ترکیبی از اسماء الهی است، این تقدس باعث شده که شرایط خاصی هم برای خود اون تومار یا کتاب مقدس در نظر گرفته بشه. مثل همین که مثلا شبیه که در اسلام هست بدون وضو به کتاب مقدس دست نمیزنن، همین حالت هم در یهودیت هست به خاطر رعایت اون حرمته و اینکه کتاب مقدس حالا تورات رو یا تومار تورات رو در هر جایی قرار ندن. خب قدیما تو خونه ها رعایت و حفظ اونها مهم بوده، معمولا تو گنجینه‌ای قرار میدادن، ممکن بوده در کنار اون گنجینه در کنار اون تومار تورات مواد خوراکی باشه و موش یا سایر موجوداتی که بیان از اون مواد خوراکی بخورن به اون تومار هم آسیب برسونن، و همین خاطر حرمت های فاصله هایی در تلمود برای ممنوع تاکید بسیار میشه که رعایت بشه. همین روال حتی وقتی که یک توماری سالهای سال استفاده میشده و دیگه قابل تعمیر و بازنویسی نبوده، خب حروف ریخته میشه، میشه تعمیرش کرد، به خاطر حفظ قداست اون در یهودیت تومار رو دور نمیداختن، اصطلاحاً گانوز میکردن، یعنی پنهان کردن. معمول این بوده که تومارهای تورات حالا در قدیم در یه ظروف سفالی قرار میدادن، مثل کوزهی خمرهی چیزی درشو گلمالی میکردن و اونو حالا دفن میکردن یا در مکانه مقدس مثل خود کنیسه ها پنهان میکردن. نسخ قدیمی که حالا در قمران در مثلا جنوب سوریه پیدا شده تو کوزه ها که مثلا نسخی از تورات داره مربوط به قرن اول میلادی و قبل از اون، یا نمونه نسخی دیگه که حالا قدیمی هست، به این شکل اینا به این گونه حفظ میشده در گنیزا، در واقع محل پنهانی که در کنیسای در قاهره بوده، در پشت اون جایگاهی که تومار تورات قرار میدادن نسخی پیدا شده که الان حتی دست خط نوشته های مثلا خود موسی بن میمون مربوط به بیش از 800 سال پیشه. این روال برای حفظ حرمت و حتی دست نوشته یا توماری از کتب مقدس یا نوشته های مقدس، این نوشته های مقدس بعدا حتی از خود کتاب مقدس به سایر تفاصیلی که در ارتباط با کتاب مقدس یا منابعی که در ارتباط مونده تعمیم پیدا کرده و اونها همین حفظ حرمت داره شامل حال اونها هم شده، چرا که در اونجا هم آیه‌ای از خود تورات یا اسامی الهی ذکر شده. به همین خاطر حتی اگر توماری یا دست نوشته یا حتی امروز مثلا نسخ چاپی دیگه قابل استفاده یا تعمیر نیست، اونها هم دور انداخته نمیشه، محفوظ نگهداری میشه. آره، یا در محلهایی که گنیزه ها هست یا امروز حالا توی کیسه های نایلونی پوچیده میشه، بسته میشه و در محل خاصی تدفین میشه که به همون شکلی که هست باقی بمونه، از بین نره، به خاطر همون دستور تورات که نام خدا رو حفظ کنید اون رو از بین نبرید. این زمینه ساز اهمیت این موضوع حفظ کتب مقدس و رعایت حرمت اونها بوده که از دست نره. حالا امروز خب صنعت چاپ کار رو خیلی راحت‌تر کرده، اما قدیم خود کتابت تورات که بعد با شونات خاصی روی پوست حیوان حلال گوشت نوشته می‌شده به راحتی در دسترس همه نبوده، و همین خاطر در تلمود بر اساس آیه از مزامیر زبور حضرت داوود اینگونه تفسیر می‌کنه در فصل 112 آیه 3، حضرت داوود فرماد که هون و اوشر به وتو و صدقاتو امید لاعت، ثروت و مال در خانه او قرار دارد ولی صداقتش جاودانه هست. برای مال یه چیز گذراست، ممکنه یه نصیب باشه نصیب بعدی نداشته باشه. در ترمون این گونه تفسیر میکنن که این آیه اشاره به کسی است که کتب مقدس رو تدارک میبینه، در واقع حالا یه مال و ثروت بسیار با ارزشی در اختیارش هست، در خونش هست و در اختیار دیگران هم قرار میده تا مطالعه بکنن، چیزی که بعدها این به شکل کتابخونه ها شکل میگیره. حالا کسی که کتابی داره و در دسترس دیگران نیست، نوشته ای هست، در جایی به امانت بگذاره که دیگران هم امکان بهره برداری و اینکه از اون منفعت ببرم وجود داشته باشه و این صداقت و کار خیری که انجام داده جاودانه است. نمونه‌اش که همینجا مثلا توی فرهنگ ایرانی و اسلامی هم وجود داره که مثلا وقف از کتابخونه که وقف میشه یا منابع دیگه محدود به یک فرد باقی نمیمونه، یک جمع کثیری رو در بر میگیره که همون میراثه جاودانه باشه و هم افراد بسیاری بهره‌مند بشن. مسلماً اون پایان مثبتش گذشته از افرادی که بهره‌مند میشن برای کسی که زمینه ساز این امر خیر شده که اون کتب مقدس یا مجموعه ها در اختیار دیگران قرار بگیره وجود داشته و داره. به همین خاطر صداقت جاودانه است. امروز شاید حالا توجه به این امر یه مقدار کمرنگتر شده، چرا که گفتم حالا بعدا صنعت چاپ میاد دیگه، یک توماری که شاید ماها و سالها بعد وقت صرف میکردن یک کاتب با دقت خاص مینوشت تحسین میشد، حالا به چه شکلی اونها رو مجموعه رو به شکل تومار باشه یا کتابی صحافی بشه، زیبایی های خاصی بشه بخشن در اختیار افراد قرار بگیره، بعدا با یه چاپ کردن هزار نسخه یا نسخه بسیاری در اختیار افراد زیاد قرار گرفته و امروزه که دیگه حالا دنیای مجازی هست، تصاویری که اون شکلی داره کار رو برای محققین یا کسی که میخواد مطالعه بکنه راحت‌تر کرده، اما اون حفظ حرمت و قداست در جایگاه خودش باقی مونده و این گونه از کارا کتاب مقدس گذشته از اون جنبه معنویش و تأثیری که از ایدئولوژیک روی انسان داره و اثر جاودانه هست، خودش هم از نظر فیزیکی در دیدگاه یهودیت حفظ میشه و جاودانه نگهداری میشه. در فرصتی که هست من خواستم یه اشاره هم بکنم، سال پیش ما یه فرصتی بود در خدمت دوستانمون در آستان قدس رضوی بودیم، از نسخه خطی اونجا چند نمونهش رو بازدید کردیم، این فرصت در اختیار ما قرار دادن و در بین اون مجموعه 4 کتابچه در واقع از بخشهایی از تورات هم که با قدمت بسیار بالا اونجا مشاهده کردیم در خدمت دوستان بودیم که من گفتم یه معرفی هم از اینها بشه، حالا تصاویرش هم که از های دکتری زانو زحمت میکشن که شما هم مشاهده بکنید. خود تورات، تورات که من اشاره میکنم کتب مقدس یهود مفصل هستم از دیدگاه ما، خود یهودی ها شامل خود تورات یعنی نبوت حضرت موسی که در 5 جلد یا صف جمع‌بندی شده، بخش انبیا وجود داره از انبیایی که پس از حضرت موسی هستن، یوشع نبی تا آخرین نبی بنی اسرائیل ملاخی یا ملاکی هست که دوره تقریبا 1000 ساله است، انبیای پس از حضرت موسی هستن که دارای کتاب هست اما شریعت جدید نداره، همه ارشاد کننده در راه شریعت حضرت موسی کلیم الله هستن و مکتوبات مقدس هست مثل خود نوبت حضرت داوود، 3 کتاب از حضرت سلیمان هست، کتاب ایوب هست، دانیال نبی هست، یه مجموعه از 39 کتاب مقدسه. توراتی که من اشاره میکنم اشاره به خود نوبت حضرت موسی هست که در 5 جلد هست، تقسیم بندی دیگه در 54 پاراشا تقسیم بندی میشه طبق سنتی که در یهودیت وجود داره، حالا طی نمازهای روزانه که خونده میشه و شنبه ها چون روز مقدس و تعطیل ماست مفصلتر هست، طی سال یک سال شمسی 52 تا هفته داریم، اما 52 تا شنبه داریم، هر شنبه 1 پاراشا یک بخش از تورات قرائت میشه، استثنا بعض وقتا 2 تا، مجموعا در طی یک سال 1 دور تورات نوبت حضرت موسی در جمع قرائت شده، شروع اون رو و ختم اون رو جشن میگیرن تحت عنوان سیما تورا، شادی تورات که معمولا در اوایل مهر ماه واقع میشه هست. این 4 کتابچه که گفتم متشکل در واقع 4 تا پاراشا از همین بخشای تورات مقدس بود که اونجا شماره گذاری شده از 18039 تا 18041 ترتیب شماره ها رو حالا به ترتیب من خواستم پاراشه هایی که حالا در واقع بخش هایی از تورات که در اونجا ذکر شده رو خدمتون بگم، 18038 بخشی از سفر خروج هست، پاراشه های تسوه در واقع 20مین پاراشه از تورات هست و 8مین از سفر دوم تورات سفر خروج شموت هست، از فصل 27 آیه 20 تا پایان فصل 30 آیه 10 رو در بر گرفته شده که در واقع روی پوست آهو حالا تصاویر باشه ببینی بعدا خود میشه و به خط عبری که حالا خط عبری هم دست نوشته های توراتی وجود داره که اصطلاحاً بهش اوتیوت مروباوت میگن، حروفی است که در یک مربع هر کدوم جا میگیره. در زبان عبری و خط عبری حروف به هم دیگه چسبیده نمیشه، هر حرفی جدا جدا نوشته میشه، از راست به چپ در کنار هم دیگه قرار میگیرن. این بخش اول در واقع این قسمت از تورات رو در بر میگرفت. نسخه دوم پارشای تزریه بود، بخشی از سفر لاویان هست، سومین سفر یا جلد از تورات مقدس. پارشای تزریه 27 پارشا، اگر به ترتیب پارشا مثلا شبیه سوره در نظر بگیرید، از تورات و 4 از سفر لاویان هست، از فصل 12 آیه 1 تا پایان فصل 13 آیه 59 رو در بر میگیره. این نسخه کاتبش هم نامش رو در انتها نوشته بود، فرد به اسم اسحاق ابن ابراهیم حلوی. سال کتابتش بر اساس سالهای عبری سال 1418 شتارود مطابق 4866 عبری و معادل 1106 میلادی، در واقع 900 سال بیش از 900 سال پیش، 484 هجری شمسی میشه که از نظر خب تاریخی هم نسخه با ارزش قلمداد میشه که هست. حالا از نظر کتابتش شکل حروف نویسی بعدها خوشخط‌تر از این هم وجود داره. اینجا نمونه‌ها رو به نمایش گذاشتم، زحمت کشیدم اینجا باشه، میتونید حروف عبری رو و اون نحوه کتابت هم رو مشاهده بکنید. سومین نسخه که در واقع با شماره 18040 هست، بخش بعدی همون قبلی هست، پارشای مسورا، 28 پارشا از تورات و تورات مقدس و 5 است همون سفر لاویان است، از فصل 14 آیه 1 تا آخر فصل 15 که آیه 33 رو در بر میگیره. این یکی هم کاتب دیگه ای داشته، ولید ابن حسن کوفی که کاهن بوده در یهودیت، افرادی که از نسل حضرت هارون هستن کاهن گفته میشه، که سال کتابتش هم محاسبه بکنید یکی قدیمی تر از 1007 میلادی، معادل 385 هجری شمسی میشه که بیش از 1000 سال قدمت داره. احتمالاً این مجموعه کامل 54 جلدی بوده که فقط 4 جلدش حالا در سال 1349 در دیواری که حالا از همون امام رضا تخریب میشه و اونجا پیدا میکنن، بقیه اونا تا به حال طور که گفتن هنوز پیدا نشده، اما این 4 جلد باقی مونده و آخرینش که با شماره 18041 هست، پارشای شوفتیم هست، 48 پارشا بخش از تورات و 5 از سفر دواریم سفر تصنیع است، از فصل 16 آیه 18 شروع میشه تا پایان فصل 21 آیه 9 که این بخشا در بر میگیره. به هر حال این گفتگو و که زمینه ساز تفاهم بیشتر از خدا، چون ما تو کشور زندگی میکنیم که این سابقه همدلی و همفکری و زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه در بین ادیان و اقوام مختلف سابقه دیرینه داره، اما کار کردن رو این زمینه هم بررسی اینها از نظر ارزش حالا شیوه نگارشش، قدمت تاریخیش و حفظ اونها، این هم زمینه مناسبی میتونه باشه برای همکاری ها بیشتر که انشاءالله در این زمینه بتونیم پیشرفت بکنیم و این همدلی و همفکری تو جامعه خودمون و بعدا زمینه ساز برای جامعه جهانی باشه موفق باشیم. در زمینه متشکرم، ببخشید که تو